خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسگری هستم با مرور مهمترین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. کمیسیون ویژه برجام از یوکیا آمانو برای حضور در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد. پنتاگون میگوید نشانه‌هایی از گسترش یک پایگاه عملیاتی هوایی روسیه در سوریه وجود دارد. و اتحادیه اروپا نتوانست در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در مورد اسکان پناهجویان به نتیجه برسد. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس از یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. وی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام هدف از این دعوت را طرح حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی‌های آژانس عنوان کرد. علیرضا زاکانی سابقه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه فنی ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. و در خبر دیگر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اعلام کرد که کارشناسان آژانس دوشنبه شب به تهران می‌روند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صالحی همچنین گفت که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 3 یا 4 روز آینده به تهران سفر می‌کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در حال گسترش و توسعه یک پایگاه هوایی نظامی در منطقه لازقیه در سوریه است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، با آنکه هنوز هیچ جت جنگی یا هلیکوپتری وارد این پایگاه هوایی نشده، اما دریادار جف دیویس سخنگوی پنتاگون میگوید روسیه احتمالاً قصد دارد از این پایگاه برای عملیات‌های هوایی استفاده کند. همچنین دو مقام رسمی آمریکا نیز روز دوشنبه اعلام کردند که روسیه بیش از 5 تانک در این پایگاه هوایی مستقر کرده. پنتاگون در این مورد اظهار نظری نکرده. این در حالی است که ریاض حداد سفیر سوریه در مسکو روز دوشنبه وجود نیروهای روسی در سوریه را دروغ خوانده است. وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا نتوانستند در نشست اضطراری روز دوشنبه خود در خصوص سهمیه بندی کشورهای عضو این اتحادیه درباره اسکان پناهجویان به نتیجه‌ای برسند. به گزارش رویترز پس از نشستی 6 ساعته، وزرای کشور اتحادیه اعلام کردند که امیدوارند در جلسه بعدی در روز 16 مهر ماه برای اسکان پناهجویان چاره‌ای بیاندیشند. تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به لحاظ قانونی پذیرفتن 40,000 پناهجو را تایید کردند، اما زمانی که طرح جابجایی 120,000 پناهجو مطرح شده، دو کشور مجارستان و اسلوواکی با آن مخالفت کردند. ده ها هزار تن از شهروندان ژاپن دوشنبه شب در اعتراض به یک مجموعه لوایح امنیتی در مقابل پارلمان این کشور تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این لوایح که دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از آنها حمایت می‌کند، ژاپن قادر خواهد بود برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دفاعی خود را به عملیات نظامی در خارج از کشور بفرستد. و نرخ برابری ریال با دلار آمریکا روز سه‌شنبه افزایش یافت و به 3500 تومان در برابر هر دلار رسید. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، نرخ دلار مبادله‌ای نیز به مرز 3000 تومان رسیده است. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه با بیان اینکه ارز منبع درآمدی برای دولت به شمار نمی‌رود گفت نوسانات اخیر قیمت ارز نگران کننده نیست. و بدین ترتیب این بخش خبری به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند هفته‌های گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به مرگ شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی در زندان رجایی شهر کرج اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. فدراسیون آموزش بین‌الملل با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان حقوق معلمان در ایران نوشت سال تحصیلی جدید در ایران با افزایش تهدید، دستگیری و پیگرد معلمان و فعالان صنفی همراه شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، این تشکل بین‌المللی بازداشت شدگان را کسانی دانست که فعالیتشان منحصر به بهبود کیفیت آموزش همگانی است. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با انتقاد از بازداشت تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران و میلاد درویش عضو افتخاری این کانون و ابلاغ حکم جدید زندان برای بهنام ابراهیمی‌زاده فعال کارگری نوشت که این اقدامات با هدف حذف فعالان صنفی و متوقف کردن اعتراض‌های صنفی صورت می‌گیرد. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ضمن اعتراض به این بازداشت‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر فعالان صنفی شد. سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارکنان صنایع فلزی 1 از 3 ماه پیش حقوق دریافت نکردند. بر اساس این گزارش، همچنین مدت 6 ماه است که حق بیمه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. به نوشته سایت اتحاد، صنایع فلزی 1 و 2 در شهریور سال 92 و پس از اعتراض‌های گسترده کارگران آن به شرکت تجاری الماس موبین متعلق به مجموعه شرکت‌های تعاونی سپاه پاسداران واگذار شد. پس از آن نیز کارخانه شماره 2 صنایع فلزی تعطیل شد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شاهرخ زمانی، فعال کارگر زندانی، روز یکشنبه در زندان رجایی شهر کرج درگذشت. او عضو هیئت مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیئت بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان در ایران بود. این فعال کارگری در 18 خرداد سال 90 در تبریز بازداشت و در دادگاه به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گذشت این فعال کارگر زندانی را ناگهانی توصیف کرده است. از حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی در تهران که مدتی با شاهرخ زمانی همبند و همسلول بوده است، درباره وضعیت جسمانیش میپرسم.
شاهرخ وضع جسمش بسیار خوب بود. ایشون در زمان هواخوری تو همون لحظه اول میومد حدود 1 ساعت ورزش میکرد، یعنی میدوید و نرمش میکرد، بعد دوش میگرفت و پس از اون میخوابید، استراحت میکرد. این برنامه هر روزش بود، مشکل جسمی نداشت.
در میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با اشاره به بازتاب خبر مرگ شاهرخ زمانی در اتحادیه‌های کارگری کشورهای مختلف اضافه می‌کند:
سندیکاهای کارگری جهانی هم از این خبر شوکه شدند و در سطح بالا پخش می‌شد که باید خواستار تحقیق در رابطه با مرگ ایشون بود. فرقی نداره که این مرگ از طریق این باشه که سکته مغزی بوده یا سکته قلبی بوده، ولی باید دلیل این روشن بشه که ایشون چرا ناگهانی فوت کرده.
شاهرخ زمانی در سال 91 با انتشار نامه خطاب به تمامی سندیکاها و نهادهای حقوق بشری از شکنجه‌های جسمی و روحی خود در زمان بازداشت و بازجویی سخن گفته بود. شاهرخ زمانی در نوروز سال 92 در پیامی صوتی در مورد بازداشت و صدور حکم 11 سال زندان برای خود گفته بود:
بدون حکم بازداشت و کوچکترین سند اتهامی به طور غیر قانونی و خودسرانه توسط اداره اطلاعات دستگیر و در شرایط شکنجه و تهدید به مرگ قرار داشتم و در اعتراض به این برخورد باندی با 40 روز اعتراض قضا و تقاضای رسیدگی در یک دادگاه صالح با حضور هیئت منصفه بدون دادن بازجویی شواهد شخصی به عنوان سند اتهامی تحویل شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز یعنی قاضی همدوبر داده شده و با سفارش بازجو به 11 سال زندان محکوم و سپس از این حکم در شعبه 6 دادگاه تجدید نظر قاضی ایمانی که مشهور به تایید نظر و بعدا در شعبه 29 دیوان عالی که مشهور به شعبه استراحت است مورد تایید قرار گرفت. من از تمامی نهادهای حقوق بشر مخصوصا شخص احمد شهید و خانم پولای و تمام نهادهای مسئول داخلی میخواهم به این نقض علنی حقوق شهروندی و برخورد قانونی خاتمه دهند و کلیه فعالین اجتماعی مدنی کارگری در زندان آزاد کنند. همچنین هر گونه مسئولیت عوارض روحی جسمی زانی را متوجه مسئولین امن در عدم رسیدگی به این خودسری و قانون‌شکنی می‌کنند.
شاهرخ زمانی در دوره زندانش از حضور در مراسم ازدواج دختر خود و نیز در گذشت مادرش محروم بود. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد شرایط جسمانی شماری از فعالان کارگری در هنگامی که بازداشت شده و یا در زندان بودند انتشار یافته است. از آخرین موارد می‌توان به وضعیت محمود صالحی، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اشاره کرد که پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و تحویل ندادن به موقع داروهایش تنها کلیه سالم خود را از دست داد و اکنون هفته‌ای دو بار اقدام به دیالیز کلیه می‌کند. از حشمت الله تبرزدی درباره وضعیت رسیدگی به بیماری زندانیان زندان رجایی شهر کرج میپرسم.
وضعیت در رجایی شهر بسیار اسفناکه. فقط سالن 12 که سالن سیاسی هست، در این یکی دو سال گذشته 4-5 نفر فوت کردند. آقای منصور رادپور، آقای مهدی زانیه، آقای کرمی خیرآبادی، آقای افشین آسانلو و آقای شاهرخ زمانی که این دوتا فعالین کارگری هم بودن. تو خود زندان رجایی شهر از زندان عادی هم زیاد مرگ و میر هست. برای اینکه اونجا شرایط غیر انسانیه، بهداشت نیست، فشار روحی زیاده و سالن 12 مثلا یک سالن در دسته است. این امواج ضد آنتن رو هم که میخوان کسی نتونه موبایل بگیره هم منتشر میکنن، دستگاه رو گذاشتن.
بهاره دیویس از سازمان عفو بین‌الملل در لندن با اشاره به مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج در سالهای گذشته میگوید:
عفو بین‌الملل از مقامات ایران میخواد که بلافاصله تحقیقاتی کامل، شفاف، مستقل و بی‌طرفانه رو در رابطه با علت و شرایط فوت ایشون انجام بدن. مرگ شاهرخ زمانی در زندان انعکاس یک سیستم قضایی ناعادلانه است که افراد رو تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشون محکوم به مجازات‌هایی مثل حبس، عمدتاً در زندان‌هایی با شرایط بسیار اسفبار می‌کنه. در بسیاری از مواقع شرایطی که زندانیان در اون به سر میبرن نهایتاً به این سمسوق میده اونها رو که دست به اعتصاب قضا بزنن به عنوان تنها راه برای اعتراض به شرایطشون. اگرچه مرگ زندانیان و افراد تحت بازداشت پدیده نادری نیست و ممکن هست که به علل طبیعی اتفاق بیفته، همیشه این امکان وجود داره که مرگ به علت شکنجه، بدرفتاری‌های دیگه و یا شرایط بد زندان از جمله محرومیت از خدمات درمانی مناسب به این جهت اتفاق افتاده باشه.
در این میان خبر مرگ شاهرخ زمانی واکنش تعدادی از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به شرایط زندان‌ها در ایران خواستار روشن شدن علت واقعی مرگ شاهرخ زمانی و آزادی بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و نیز تغییر شرایط زندان‌ها برای همه زندانیان شد. کمیته حمایت از شاهرخ زمانی هم با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی ایران مسئول مرگ این فعال کارگری است، از تمامی تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری خواست تا جمهوری اسلامی ایران را برای کالبد شکافی جسدش تحت نظر نمایندگان تشکل‌های بین‌المللی کارگری تحت فشار قرار دهند. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار تشکیل یک هیئت تحقیق از پزشکان مستقل برای بررسی و تعیین علت واقعی مرگ ناگهانی، عجیب و غیرمنتظره شاهرخ زمانی شد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران نیز مسئولیت مرگ شاهرخ زمانی را به طور کامل بر عهده کلیت حکومت جمهوری اسلامی ایران دانست و نوشت خواستار تحقیق مستقل پزشکی و نیز بین‌المللی در مورد جان باختن شاهرخ زمانی است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم با اشاره به آنچه شرایط عمومی اسفناک و بسیار نامناسب زندان‌های ایران نامید نوشت خونبهای مرگ باور نکردنی زنده یاد شاهرخ زمانی بر عهده کسانی است که عهده‌دار امور حقوق زندانیان هستند. این تشکل صنفی همچنین خواستار مجازات مقصران و رعایت حقوق خانواده و بازماندگان شاهرخ زمانی شد. به پایان برنامه این هفته ای کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.